سال 2018 ترند شبکه‌های اجتماعی اسپانیا شده بود یه هشتگ. مردم نقاشی می‌کشیدن و زیرش هشتگ می‌زدن و امیدوار بودن که با این کارشون یه قدمی بردارن برای حل شدن پرونده امروز. با ماجرای یکی از بزرگترین عملیات‌های جستجوی تاریخ اسپانیا با من همراه باشی. سلام، من امینم و به یک اپیزود دیگه از چنل فیکشن خوش اومدین. اگه این اولین باره که دارید چهره من رو میبینید یا صدام رو میشنوین، باید بگم که ما اینجا یعنی کانال فیکشن میریم سراغ بررسی پرونده های جنایی واقعی. پس اگر به این سبک و سیاق از ویدیو علاقه دارین، همین الان زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید، با ما همراه بشید و البته یادتونم نره که زنگوله کنارش رو هم فعال بکنید تا هر بار که یه اپیزود جدیدی آپلود میکنیم براتون نوتیفش بیاد و بتونید بیاد همچین داغداغ اون اپیزود رو تماشا بکنین. قبل از اینکه برم سراغ ماجرای امروز، دو تا نکته مهم رو باید یادآوری بکنم. نکته اول اینه که ماجرای امروز حول محور بچه‌ها داره میگذره. اگر حس میکنید که این محتوا ممکنه براتون آزاردهنده باشه، ازتون خواهش میکنم که از خیر این ویدیو و این اپیزود بگذرید و با اپیزودهای دیگه با ما همراه باشید. هرچند که هدف ما در این ویدیوها و در این اپیزودهایی که یکم محتواشون محتوای آزاردهندهیه، صرفاً آموزش، صرفاً گرامی داشتن یاد اون جان عزیزیه که از دست رفته و خب تمام محتویات این اپیزودها هم از قبل در اینترنت موجود بوده و ما فقط اینها رو سرهم کردیم، رو مدونشون کردیم و در اختیار شما قرار میدیم. نکته دوم که نکته جالب تریه اینه که الان که من دارم این اپیزود رو ضبط میکنم، تقریبا اواسط اسفند 1403 ایم و به احتمال قریب به یقین وقتی که شما این اپیزود رو تماشا میکنید یا میشنوین، سال تحویل شده و وارد 1404 شدیم. از همینجا از طرف خودم و مرضیه سال جدید رو بهتون تبریک میگم، براتون آرزوی خیر میکنم. امیدوارم که 1404 سالی باشه پر از رفاه، پر از آسایش، پر از آرامش، پر از امنیت، پر از حال خوب. و یه آرزوام بکنم دیگه، رفتم رو منبر دیگه، حالا پایین نمیام که. اول از همه برای خودم و بعد برای همه مردم آرزو میکنم که خداوند به ما نظم بده، به همون وجدان بده. امیدوارم که سال جدید یاد بگیریم که جایی که نباید دهنمون رو باز نکنیم و جایی که باید سکوت نکنیم. این رو عمیقا از خدا میخوام که سال 1404 حداقل به من یاد بده. دیگه بیشتر از این طولش ندم دیگه، برم سراغ ماجرای امروز که داستان یکی از بزرگترین عملیات‌های جستجو در تاریخ اسپانیا است و قراره که آشنا بشیم با کاراکتر اصلی ماجرای امروز، یک پسر 8 ساله‌ای به اسم گابریل کروز. گابریل متولد 5 دسامبر سال 2009 در آلمریای اسپانیا بود. اسم پدرش آنجل یا آنخل یا آنهل بود که من نمیدونم حقیقت تلفظ اسپانیاییش چی میشه. این پرونده انقدر اسامی شهرها و اسامی اشخاص اسپانیایی داره که واقعا امیدوارم که درست تلفظشون بکنم، به خاطر اینکه من خیلی آشنایت ندارم با زبان اسپانیایی. ولی از این به بعد به پدرش میگم آنخل. اسم پدرش آنخل بود و اسم مادرش پاتریسیا. و با اینکه این دو نفر وقتی که گابریل خیلی کوچیک بود از همدیگه جدا شده بودن، تلاش میکردن که طوری بچهشون رو بزرگ بکنن که هیچ کمبود عاطفی نداشته باشه. هر دوشون شونه به شونه همدیگه داشتن تلاش میکردن که گابریل رو در یک محیط امن و آروم بزرگش بکنن. از بچه که خیلی بچه پرشر و شور و خیلی بچه مهربونی بود و عشق ماهی هم داشت. از 3-4 سالگی میتونست گونه های مختلف ماهی رو تشخیص بده و تو همون 3-4 سالگی بهش میگفتن که مثلا اسم 15 گونه ماهی رو بگو، براتون اسم میبرد. عجیب و غریب. به همین الان هم اگه 10 تا ماهی مختلف بذارن جلوی من واقعا فرقشون رو شاید حتی متوجه نشم. ولی علاقه اصلی گابریل همین ماهی ها بودن و دلش میخواست وقتی که بزرگ میشه بره زیست شناسی دریایی بخونه و تو همین حوزه هم کار بکنه. یکم آشنا شدیم با گابریل و بیایم جلوتر برسیم به سال 2018، جایی که گابریل تقریبا 8-9 ساله است و 27 فوریه. گابریل و پدر مادرش توی آلمریا زندگی می کردن و 40 دقیقه این آلمریا یک روستایی بود به اسم نیهار که مادر بزرگ گابریل اونجا زندگی می کرد به همراه خاله هاش و پسر خاله هاش و اینا. حوالی همین تاریخی که قرار اتفاقات رخ بده، یعنی 27 فوریه، یک جشنی قرار بوده برگزار بشه به اسم روز ملی آندلوس. اینها توی آندلوس زندگی می کردن دیگه. در واقع اگر بخوام بهتون یه توضیح کوچولویی بدم، اسپانیا 17 تا بخش خودمختار داره که هر کدوم از این بخش‌ها استان‌های مختلفی دارن. آندلوس یکی از همین بخش‌هاست و آلمریا و این نیهار، این دوتا شهر و روستایی که من ازشون اسم بردم، توی آندلوس واقع شدن و یک روزی وجود داره که اینها به مناسبت روز ملی آندلوس اون روز رو جشن می‌گیرن و نزدیک بوده به همین تاریخی که قرار ما بهش برسیم. وقتی که نزدیک این جشن ملی می شدن، یک هفته می اومدن مدارس رو تعطیل می کردن، اسمش رو می ذاشتن وایت ویک. و این تعطیلی تعطیلی صرف نبوده ها، بلکه درس و مشق رو تعطیل می کردن و در عوضش می اومدن به بچه ها تاریخ و فرهنگ و نمادهای آندلوس رو آموزش می دادن. اگر سنتی وجود داشته، اگر فرهنگی وجود داشته، این چیزها رو توی اون یک هفته به بچه ها آموزش می دادن. حالا که کاروبار درس و مشقی گابریل یکم سبک شده بوده به واسطه این جشن ملی و این وایت ویک، این هفته تعطیلی که داشتن، میاد به مامان باباش میگه که من امروز میخوام برم خونه مامان بزرگ و اونجا غذا بخورم، اونجا باشم، بعدشم برم با پسر خاله هام بازی بکنم، مثلا روز بعدشم که حالا خدا بزرگ یه کاریش میکنیم. قبول میکنه پدرش و صبح اون رو میبره میذاره خونه مادر بزرگش. گفتم که 40 دقیقه با شهر فاصله داشته دیگه. بوده خونه مادر بزرگش گابریل تا ساعت 3:30 بعد از ظهر که نهار خورده بودن و به مامان بزرگش میگه که من میرم خونه خاله‌ام تا با پسر خاله‌هام بازی بکنم. خیلی هم خانواده پر جمعیتی داشتن، یعنی فامیل شلوغی داشتن، حالا نه خانواده، خیلی فامیل شلوغی داشتن، چند تا پسر خاله داشته و همیشه این کارو میکرده، میرفته نیهار، این روستایی که مادر بزرگ و خاله هاش زندگی می کردن. اونجا یک منطقه پارک جنگلی بوده که کوهستانی بوده، درخت زیاد داشته و با این پسر خاله هاش می رفتن توی طبیعت بازی می کردن. الانم به مامان بزرگش میگه که من میرم خونه خاله هم با بچه ها میریم بیرون و شروع می کنیم بازی کردن و شب هم بر می گردن. فاصله خونه مادر بزرگش تا خونه خالش فقط 100 متره. خیلی نزدیک به همن و این مسیر رو گابریل از بره اصلا حفظه و میدونه که چطور باید خودش رو برسونه به خونه خالش. پس تنها رفتن و پیاده رفتن این مسیر اصلا چیز عجیب و غریبی نبوده. مادر بزرگش راهیش میکنه و میگه که برو به سلامت و بازی بکن و موقع شام برگرد. باید یه ذره در زمان بیایم جلوتر، برسیم به موقع شام حدود ساعت 6 بعد از ظهر. مادر بزرگ گابریل میبینه که خبری از نوش نشد. قرار بود که برگرده برای شام، ولی خب خبری ازش نیست. شال و کلا میکنه، میگه که این فاصله 100 متری رو میرم تا ببینم که حالا کجا سرش گرم بازیه. بالاخره بچه‌ها وقتی که درگیر بازی میشن زمان رو فراموش میکنن دیگه، خیلی چیز نگران کننده ای نیست. راه میفته، مسیر رو میره، میرسه به خونه خاله گابریل و اونجا وقتی که خاله گابریل به مادر بزرگش، برای این نمیگم که به مادرش یا به دخترش، برای این که مطمئن نیستم که این مادر بزرگ گابریل مادر بزرگ مادریش بوده یا مادر بزرگ پدریش، به خاطر همین وقتی که میرسه به خونه خاله گابریل، خاله میگه که اصلا گابریل نیومده اینجا و این یه زنگ خطر بزرگه، برای اینکه الان گابریل حدود 3 ساعته که از خونه اومده بیرون و نرسیده به مقصد و ممکنه که اتفاق بدی براش افتاده باشه. به محض اینکه متوجه میشه مادر بزرگش که گابریل نرسیده به مقصد، زنگ میزنه به پدر و مادر گابریل خبر میده و اونها هم مستقیم تماس میگیرن با پلیس و پلیس خیلی این موضوع رو جدی میگیره، به خاطر اینکه منطقه کوهستانی و جنگلی بوده و ممکن بوده که یک حادثه طبیعی اتفاق افتاده باشه. گابریل ممکنه که در یک حادثه آسیب دیده باشه، حالا مثلا از دره سقوط کرده باشه یا از یه درختی رفته باشه بالا و افتاده باشه پایین، آسیب دیده باشه، نیازمند کمک باشه، یا منطقه وسیع ممکنه که گم شده باشه، راهش رو گم کرده باشه، باید بهش کمک بکنن، و حالا سناریوهای بدتری هم وجود داره دیگه به هر حال. و برای اینکه نزدیک های تاریک شدن هوا بوده و نمیخواستن که این بچه شب رو تنها توی جنگل و اون منطقه کوهستانی سپری بکنه و وحشت زده بشه، خیلی سریع پلیس دست به کار میشه. بلا فاصله پلیس نیروهای خودش رو میفرسته تا شروع بکنن جستجوی منطقه رو. نیروهای داوطلب هم میان کمک میکنن و خانواده شروع میکنن عکس‌های گابریل رو در شبکه‌های اجتماعی پخش کردن و گفتن این که این پسر گم شده، اگر اطلاعاتی ازش دارید بیاید به ما خبر بدید. در عرض چند ساعت و واقعا در ساعات اولیه چندین هزار بار عکس گابریل شیر میشه و ریپوست میشه و در اختیار آدم‌های مختلف قرار میگیره و جمعیت زیادی متوجه گم شدن گابریل میشن، انقدر زیاد که در همون روز اول 3000 نیروی داوطلب میان و پلیس هم 2000، پلیس در واقع پلیس و نیروهای دولتی هم 2000 نفر بودن. پلیس، آتش نشانی، غواص‌ها، جنگلبان ها، هر کسی که فکر میکرده میتونه کمک بکنه میان و 5000 نفر آدم جمع میشن توی این منطقه کوهستانی جنگلی و شروع میکنن دنبال گابریل گشتن. همه ای امیدشون این بوده که تا هوا تاریک نشده بچه رو پیدا بکنیم برش گردونیم به خانوادش، حالا یا راهش رو گم کرده یا آسیب دیده باید بره درمان بشه، ولی به هر حال پرونده این ماجرا رو ببندیم تا شب نشده و فرداش بریم به روز جشنمون برسیم، جشن ملی آندلوس. فردای 27 فوریه بوده، یعنی 28 فوریه. پلیس و مقامات دولتی میدونستن که اینا دارن الان با زمان مسابقه میدن دیگه، 72 ساعت اول بعد از گم شدن هر کسی واقعا نقش حیاتی رو داره. اگر بتونن امروز پیداش بکنن که فبحل مراد و چقدر عالی، ولی اگر به هر دلیلی نتونستن پیداش بکنن باید تو 3 روز برن و بگردن و بالاخره بچه رو پیدا بکنن و برش گردونن. اگر 72 ساعت رو رد بکنن ممکنه که اتفاقات بدی بیفته. 2-3 تا فرضیه هم داشته پلیس. فرضیه اول این بوده که گم شده گابریل، اومده توی مسیر داشته میرفته به سمت خونه خالش، منحرف شده، سرش گرم شده، حواسش پرت شده، خارج شده از این مسیر و دیگه نتونسته راه برگشت رو پیدا بکنه، یا اینکه درگیر خودش بوده و سرش گرم بوده، خونه خالش رو رد کرده و نتونسته برگرده و مسیر رو گم کرده. و فرضیه دوم همین بوده که خب از یه جایی افتاده و آسیب دیده دیگه. وقتی که یه چند ساعتی میگردن و میبینن خبری از گابریل نیست، حدس میزنن که احتمالاً این فرضیه آسیب دیدن اون داره کمرنگ و کمرنگتر میشه و نزدیک به صفره، احتمالاً آسیب ندیده و گم شده. وقتی که میان این فرضیه رو با خانواده گابریل مطرح میکنن، یعنی با پاتریسیا، آنخل و مادر بزرگش، اونها قویاً این ماجرا رو تکذیب میکنن. میگن که اصلا امکان نداره، گابریل مثل کف دستش این منطقه رو بلده، مخصوصا فاصله خونه مادر بزرگش تا خونه خالش رو. میگن که به نظر ما گابریل گم نشده و با این اظهار نظر خانوادهش یک فرضیه سومی به وجود میاد که یکم ترسناکه. اونم اینه که به هر طریقی گابریل از این جنگل خارج شده، حالا یا روبودنش یا گروگان گرفتنش. پلیس میگه که شاید گروگان گرفتنش و میخوان از خانوادهش باجخواهی بکنن و ازشون در واقع پول بخوان، اما به 2 دلیل این فرضیه خیلی کمرنگ باید باشه. به خاطر اینکه اون منطقه‌ای که اینها زندگی می‌کردن درش خیلی منطقه امنی بوده و اصلا آمار جرم و جنایت بالا نبوده، مخصوصا جرایم خشن مثل گروگانگیری، مثل باندهای مافیایی خلافکار، مثل گنگ‌های موتورسواری. اصلا توی این جامعه‌ای که اینها زندگی می‌کردن، خانواده، همسایه، اینها خیلی ارجحیت داشتن و در درجه بالایی از اهمیت قرار داشتن و اصلا خلاف خیلی آمارش پایین بوده. در کنار این ماجرا که حالا آمار جرم و جنایت پایینه، خانواده گابریل اونقدر وضع مالی خوبی ندارن که حالا یه نفر بخواد بیاد گابریل رو گروگان بگیره و از اینها پول بخواد. آدم‌های پولدارتری از اینها وجود داشتن که میتونستن برن بچه اونها رو گروگان بگیرن. به خاطر همین این فرضیه هم به نظر کمرنگ میاد، اما در حال حاضر برای پلیس فقط فرضیه گم شدن گابریل در این منطقه و یا گروگان گرفتنش مطرحه و اونا تلاش میکنن که به هر طریقی که شده این ماجرا رو یه طوری پیش ببرن که گابریل رو پیدا بکنن. اگر تو جنگل گم شده که پیداش بکنن، و اگر گروگان گرفته شده یه سند و مدرکی توی این منطقه پیدا بکنن که مطمئن بشن و بعد بگردن ببینن که چه کسی گابریل رو گروگان گرفته و بعد اون آدم رو پیدا بکنن و دستگیر بکنن و در نهایت به مجازات عملش برسوننش. با وجود تمام تلاش هایی که مردم دارن میکنن و پلیس و مقامات انجام میدن، ولی متاسفانه روزها میگذره و خبری از گابریل نمیشه. دو سه روز گذشته، مردم هنوز امیدشون رو از دست ندادن، ولی خب هیچ سرنخی هم از این پسر پیدا نکردن، انگار آب شده و رفته تو زمین. از طرفی خانوادش هم دارن تمام تلاششون رو میکنن که هر طور شده کمک بکنن، یک سرنخی به دست بیارن. میان شروع میکنن مصاحبه کردن و نمیدونم توی کنفرانس های خبری شرکت کردن. مادرش عملا التماس میکنه، میگه که پسر من خیلی پسر خاصیه، اون هنوز زندگی نکرده، یه زندگی طلبکاره برای اینکه تجربه بکنه. میدونید چی میگم؟ التماس میکنه، میگه اگر کسی دیده گابریل رو، اگر خبری داره و اگر اطلاعاتی داره که ممکنه کمک بکنه به پلیس، بیاد و به پلیس بگه. مادر گابریل پاتریسیا میاد از مردم میخواد که مردم، پسر من خیلی علاقمند بود به ماهی و شما بیاید به یاد گابریل ماهی نقاشی بکشید، نقاشی ماهی رو بکشید، زیرش هم هشتگ بزنید که همه ما گابریل هستیم. لفظ اسپانیاییش رو یادم نمیاد، ولی یه لفظ ریتمی که خیلی قشنگی داشت. همه ما گابریل هستیم، این هشتگ رو بزنید، روی کاغذ بکشید، بزنید به شیشه های خونه هاتون. اگر گابریل از جلوی خونه شما رد شد، این نقاشی رو ببینه، بفهمه که ما دنبالشیم و بدونه که چشم انتظار داره. و اگر هم خونه تون نزدیک نیست، این نقاشی رو توی شبکه های اجتماعی پخش بکنید تا همه مردم مطلع بشن که ما داریم دنبال گابریل میگردیم و اگر اونها اطلاعاتی دارن بیان به پلیس بدن. واقعا طولی نمیکشه که این هشتگ ترند میشه در شبکه‌های اجتماعی و همه شبکه‌های اجتماعی اسپانیا تبدیل شده بودن به تصاویر ماهی. انگار اسپانیا یک دریا ماهی شده بود که منتظر رسیدن گابریل، منتظر برگشتن گابریل. جدای از این حرکتی که میزنن، میتونن با کمک همکارها و همسایه‌ها و اقوامشون 10,000 یورو جمع بکنن و جایزه تعیین بکنن برای اطلاعاتی که منجر به پیدا شدن گابریل بشه. عدد بالایی ها، 10,000 یورو، و چون جمعیت اون منطقه روستایی و کم برخورداری بوده، واقعا به نظر میاد که مردم دست کردن تو جیبشون و هر چی داشتن رو دادن تا یه رقمی جمع بشه. تونسته بودن 10,000 یورو بذارن. حرکت خیلی قوی توی شبکه‌های اجتماعی اتفاق افتاده. تقریبا میتونم بگم همه اسپانیا خبردار شدن که یک گابریل نامی در نیهار گم شده و مردم دارن دنبالش میگردن، و پلیس هم و البته مقامات و پلیس هم امیدشون رو از دست ندادن. اونها هم دوشادوش خانواده دارن تلاششون رو میکنن که گابریل رو صحیح و سالم پیدا بکنن و برش گردونن به خانوادش. 5 روز از گم شدن گابریل گذشته، رسیدیم به 3 مارس و یه بار دیگه یه کنفرانس خبری برگزار میشه، این بار با حضور پدر گابریل. آنخل وقتی که جلوی خبرنگارها قرار میگیره، بعد از اینکه خیلی خواهش میکنه و از احساساتش صحبت میکنه، دیگه نمیتونه خودش رو کنترل بکنه و شروع میکنه گریه کردن، و در واقع این گریه رو میبره تو آغوش دوست دختر اون موقعش که یک خانومی بوده به اسم آنا هولیا کازادا. آنا اصالتاً اهل جمهوری دومینیکن بوده و از نوجوانی به توصیه خانوادهش اومده بوده اسپانیا. توی 2 منبع مختلف 2 حرف متفاوت زده بودن. یکیش گفته بود که چند سال بوده که با آنخل وارد رابطه شده بوده و توی بقیه منابعم گفته بودش که یک سال بوده که با آنخل رابطه داشته. وجه مشترک اینها اینه که قطعاً آنا و آنخل یه سالی بوده که با هم دیگه رابطه داشتن. آنا وقتی که 16 سالش بوده از جمهوری دومینیکن اومده بوده به اسپانیا به امید اینکه اینجا بتونه کار بکنه، یک زندگی جدیدی برای خودش بسازه و پول بفرسته به جمهوری دومینیکن، جایی که خانوادش و دخترش زندگی میکردن، تا حالا اونها هم توی یک رفاهی زندگی بکنن. وقتی که وارد اسپانیا میشه خب تک و تنها بوده، 16 ساله، نه زبان درست حسابی بلد بوده نه کار درست درمونی بلد بوده، خواهی نخواهی مجبور میشه که سکس ورکر بشه و به عنوان کارگر جنسی مشغول به کار میشه. یه مدتی کار میکنه و یک مشتری ثابتی داشته که این مشتری ثابت عاشق آنا میشه. به آنا میگه که من قول میدم که تو رو از اینجا ببرم و برات یک زندگی درست و درمون بسازم. خلاصه که آنا با این آقا با همدیگه فرار میکنن، فکر میکنم از ترس کارفرماهای آنا فرار میکنن، با همدیگه فرار میکنن و شروع میکنن یک زندگی جدید رو با همدیگه ساختن و چند سالی رو هم با همدیگه زندگی میکنن. اما بعد از یه مدتی وقتی که دیگه جاب‌های آنا توی اسپانیا سفت شده بوده، این مرد رو ترکش میکنه و اخلاقاشون انگار با همدیگه نمیخونده. خیلی طول نمیکشه که با یک مرد دیگری آشنا میشه و با دوست پسر دومش یه بار تأسیس میکنن. هرچی سرمایه داشته، هرچی پول جمع کرده بوده میده به این دوست پسر، با همدیگه یه بار تأسیس میکنن و شروع میکنن اینجا کار کردن. همه ی اسناد و مدارک هم به اسم آنا بوده ها، ولی یه مدت که میگذره دعواش میشه با این دوست پسرش و دوست پسرش بار رو از آنا میگیره، میندازتش بیرون. عملا الان آنا دیگه نه کار داشته، نه سرپناه داشته، نه پول داشته، نه سرمایه، همه چیزش رو از دست داده بوده. ولی خب بازم خیلی طول نمیکشه که با آنخل آشنا میشه. آنخل از پاتریسیا مادر گابریل جدا شده بوده و آشنا میشه با آنا. خیلی زود هم رابطهشون با همدیگه صمیمانه میشه. ازدواج نکرده بودن و نامزد و اینها نبودن، دوست دختر دوست پسر بودن، ولی رابطه صمیمانه ای داشتن، با همدیگه یه جا زندگی میکردن و بعد از این که آنا با آنخل آشنا میشه از نظر مالی هم وابسته میشه به آنخل. دیگه کار نمیکرده و خرجش رو آنخل میداده و همین موضوع باعث شده بوده که خانواده آنخل خیلی از آنا خوششون نیاد، حال نمیکردن با این دختره و میگفتن که این داره مال و اموال تو رو بالا میکشه و این داستانها. ولی وقتی که این اتفاق افتاده بوده و وقتی که گابریل گم شده بوده، آنا شونه به شونه ی آنخل داشته میومده، همه جا همراه آنخل بوده، بهش دلگرمی میداده، ازش مراقبت میکرده. وقتایی که یک شونه برای گریه کردن آنخل میخواسته، آنا در کنارش بوده و وقتایی هم که در کنار آنخل نبوده، به عنوان نیروی داوطلب داشته منطقه کوهستانی و منطقه جنگلی که گابریل اونجا گم شده بوده رو میگشته. به معنی واقعی کلمه آنا اون چیزی نبوده که خانواده ی آنخل فکرش رو میکردن و الان یک جنبه دیگری از آنا رو دیده بودن. آنا خیلی هم تلاش میکرده که به هر طریقی که شده این مبلغ جایزه رو ببره بالا و معتقد بوده که اگر ما بتونیم این رقم جایزه رو ببریم بالاتر، باعث میشه که زودتر گابریل رو پیدا بکنیم. اما یه سری نکته ها و نقاط عجیب و غریب و مشکوک در مورد آنا بوده که به چشم پلیس میاد. مثلا پلیس متوجه میشه که وقتی که دوربین روشنه و دارن تصویر برداری میکنن، آنا خیلی حامی نسبت به آنخل، خیلی دوروبرش میپله که بغلش میکنه، میبوستش، ولی به محض اینکه دوربین ها خاموش میشن، این آنا هم رفتارش نسبت به آنخل سرد میشه و انگار دیگه بهش توجهی نداره. یا یه مورد دیگری پیش اومده بوده، همون اوایل که گابریل گم شده بوده، پلیس از اعضای خانواده خواسته بوده که گوشیاشون رو در اختیار پلیس قرار بدن. به آنا که میرسن، آنا میگه من گوشیم رو گم کردم و چند روز بعد پلیس میبینه که آنا گوشی دستشه. بهش میگن که خب گوشیت رو گم کرده بودی چی شد؟ میگه که یکی از دوستام توی بین بوته ها و لای علفزار این گوشی من رو پیدا کرده و بهم داده. یکی دو روز میگذره، دوباره بهش میگن که گوشیت رو حالا که پیدا کردی بده تا بررسیش بکنیم. میگه که ای بابا من دوباره گمش کردم. و چطور میشه که آدم توی یه هفته دو بار گوشیش رو گم بکنه؟ یکم مشکوکه دیگه. ولی به هر حال آدم ها در شرایط سخت، در شرایط استرسا و نگرانی و در این بحران ها ممکنه که رفتارهای عجیب و غریب از خودشون نشون بدن، مثل اینکه حالا گوشیش رو قایم کرده یا اینکه بی توجهی میکرده نسبت به آنخل. برای پلیس مشکوک بوده، ولی خب نشونه چیزی هم نبوده دیگه. پلیس تلاش میکرده که همدلی بکنه با آنا، همراهی بکنه باهاش. اما یه نکته عجیب و غریب دیگه هم اتفاق میفته. یه بار که آنا به عنوان نیروی داوطلب رفته بوده اون منطقه رو داشته میگشته، توی یک دره میتونه یه جلیقه سفید پیدا بکنه و میگه که من مطمئنم که این جلیقه متعلق به گابریله. میگه که اصلا اون روز صبح قبل از اینکه ببریمش خونه یه مادر بزرگش، من خودم این جلیقه رو تن گابریل کردم. جلیقه رو میگیرن میدن آزمایشگاه و متوجه میشن که بله، دی ان ای گابریل روی جلیقه هست و جلیقه متعلق به گابریله. اما نکته‌ای که برای پلیس مشکوک بوده این بوده که چند وقت قبل‌تر از این که آنا بخواد بره توی اون منطقه و جلیقه رو پیدا بکنه، نیروهای پلیس اون منطقه رو حسابی گشته بودن و چیزی پیدا نکرده بودن. حالا که آنا این جلیقه رو اونجا پیدا کرده و خودش هم تنها بوده وقتی که این جلیقه پیدا شده، برای پلیس مشکوکه که شاید خود آنا جلیقه رو اونجا گذاشته. به خاطر همین میان آنا رو زیر نظر میگیرن و شروع میکنن تعقیب کردنش، ببینن که بعد از این که از آنخل و از این فرایند جستجو جدا میشه کجا میره و چه کاری میکنه. هنوز 24 ساعت نگذشته بوده که پلیس به آنا مشکوک شده بوده، تحت نظر قرارش داده بوده و تعقیبش میکردن. یک شنبه 11 مارس 2018 متوجه میشن که آنا کارش که توی جستجو و توی اون منطقه تموم میشه، راه میفته به سمت هتلی که آنخل اونجا اتاق گرفته بوده و به همراه همین آنا موقتا اونجا زندگی میکردن. داشته میرفته به سمت هتل، ولی هتل رو رد میکنه و 50 دقیقه از شهر دور میشه تا میرسه به یک خونه‌ای که در حال بازسازیه. خونه‌ای که در حال بازسازی بوده خونه خود آنخل و آنا بوده. این خونه رو گرفته بودن، دیوارای توش رو کامل خراب کرده بودن و میخواستن یک بازسازی اساسی بکنن، برن اونجا ساکن بشن. میبینن که جلوی در این خونه در حال بازسازی نصفه و نیمه پارک میکنه ماشینش رو، از ماشین پیاده میشه، از کنار شونش یکم اینور اونور رو نگاه میکنه ببینه که آیا کسی دنبالشه، کسی نگاش میکنه یا نه، و بعد وارد خونه میشه. یه چند دقیقه توی خونه است، وقتی که از خونه میاد بیرون یک چیز بزرگ رو بغل گرفته که پتو پیچ شده است و این چیز بزرگ رو میذاره توی صندوق و شروع به رانندگی میکنه. پلیس دلش نمیخواسته اون چیزی که حدس میزنه درست باشه، ولی خب خیلی مشکوکه دیگه. پلیس احتمال میداده که شاید آنا جنازه گابریل رو گذاشته توی صندوق. به خاطر همین بیسیم میزنه، میگه که جلوی ماشین آنا رو بگیرید. ولی آنا یه مدتی راه افتاده بوده، 75 کیلومتر رفته بوده و پلیس داشته تلاش میکرده که بهش برسه. بالاخره سر کیلومتر 75 جلوش رو میگیرن، بهش میگن که از ماشین پیاده بشو و آنا اینجا مستاصل شده. بهش میگه که چیکار دارید میکنید و برای چی منو میگردین و چی میخواید از جون من، من حالم خوب نیست. و پلیس مجبورش میکنه که در صندوق رو باز بکنه. وقتی که در صندوق رو باز میکنن میبینن که جنازه گابریل پتو پیچ شده توی صندوق، فقط لباس زیرش تنشه، هیچ اثری از بقیه لباسهاش نیست و چیزی که مسلمه اینه که این پتو و جنازه را از زیر خاک بیرون کشیدن و دارن منتقلش میکنن. در حین دستگیری آنا میگه که من فقط ماشین رو برداشتم، جنازه رو یکی تو صندوق گذاشته و من خبر ندارم و دارید اشتباه میکنید. ولی خبر نداشته که پلیس با چشم خودش دیده که آنا این جنازه رو توی صندوق عقب ماشینش گذاشته. آنا رو منتقل میکنن به اداره پلیس و جنازه رو منتقل میکنن به پزشکی قانونی تا یکی از بزرگترین عملیات های جستجوی تاریخ اسپانیا بعد از 12 روز با پیدا شدن جنازه گابریل بسته بشه. که ای کاش حالا بعد از هر چند روز با پیدا شدن خود گابریل، نه جسدش، این پرونده بسته میشد. به هر حال جسد منتقل میشه به پزشکی قانونی تا آزمایشات لازم روی اون انجام بشه و توی اداره پلیس آنا جلوی بازجوها و جلوی بازپرس‌هاش نشسته و میخواد داستان رو تعریف بکنه. توی اداره پلیس که اعتراف میکنه که بله، من گابریل رو کشتم. میگه که همون 27 فوریه، همون روزی که گابریل گم شد، داشت میرفت سمت خونه خالش که من تو مسیر دیدمش، ماشین رو زدم کنار رو سوارش کردم. اصلا عجیب و غریب نیست که گابریل سوار ماشین آنا شده باشه ها. به هر حال دوست دختر پدرش بوده، با همدیگه زندگی میکردن، یه جورایی نامادریش بوده. حالا نامادری رسمی نبوده، ولی حکم نامادری رو داشته براش، حکم مادر خونده رو داشته براش. شاید نامادری خیلی بار درستی نداشته باشه، حکم مادر خونده رو داشته براش. میگه که سوارش کردم و اومدیم سمت این خونه در حال بازسازی. پیاده شدیم، وارد که شدیم گابریل رفت یه دونه تبر برداشت. من بهش گفتم که خطرناکه، بذار زمین، به خودت آسیب میزنی. و یهو شروع کرد پرخاش کردن و فحش دادن و بد و بیرا گفتن. به من گفتش که تو که مادرم نیستی به من دستور میدی. نمیدونم، سیاه‌پوست بوده دیگه، همینطوری که عکساش رو میبینید آنا سیاه‌پوست بوده. میگه که شروع کرد حرفای نجات پرستانه به من زدن که این رنگ پوستت، دماغت این شکلیه، اومدی جای مامانم رو گرفتی، من میخوام بابام دوباره با مادرم ازدواج بکنه. و هی بد و بیراه و توهین و فحش به من داد. من میخواستم ساکتش بکنم، رفتم جلوی دهانش رو بگیرم که دیگه این حرفها رو ادامه نده، ولی ناخواسته باعث شدم که خفه بشه. ناخواسته راه تنفس بچه رو بستم و وقتی که به خودم اومدم دیدم دیگه نفس نمیکشه. همونجا دیگه نمیدونستم چی کار بکنم. چند نخ سیگار کشیدم، یه در اونجا بود، شروع کردم رنگ زدن این در و به خودم گفتم که خب الان باید یه کاری بکنم. جنازه رو گذاشتم روی زمین، روش رو پوشوندم، یعنی در واقع دفن کردم کف خونه‌ای که قرار بوده بازسازی بشه و روش پوشونده بشه، دفنش کردم. ولی بعدتر وقتی شنیدم که پلیس میخواد بره اون خونه رو هم بگرده، ترسیدم، رفتم جنازه رو بردارم و وقتی که برداشتم هم که لو رفتم و دستگیر شدم. وقتی که خبر دستگیری آنا منتشر میشه، تقریبا میتونم بگم تمام اسپانیا منفجر میشه. مردم عصبانی بودن، شوکه شده بودن، دل شکسته شده بودن و الان دیگه همه میدونستن که چه بلایی سر گابریل اومده و گابریلی که همه داشتن بیتابانه و با دل و جون دنبالش میگشتن چطور کشته شده و چقدر همین جنایت هولناک و وحشتناک بوده. هر کسی که خبر بهش میرسیده شروع میکرده به نمیدونم پست گذاشتن توی فضای مجازی، تو خیابون اومدن تظاهرات کردن که عدالت رو باید اجرا بکنید. حتی بعضیا فکر میکردن که باید آنا رو اعدام بکنن، میدونید، امضا جمع میکردن که آنا رو باید اعدام بکنید، با اینکه مجازات اعدام مدتها بوده که در اسپانیا لغو شده بوده. یا حتی یه دونه از این دادخواست ها رو شروع میکنن به امضا جمع کردن برای اینکه آنا رو حبس ابد بهش بدن. تو یه روز این دادخواست 130 هزار امضا میخوره. یا یه جای دیگه 190 هزار نفر میرن یه درخواست رو امضا میکنن که آنا رو برگردونن به کشور خودش، یعنی جمهوری دومینیکن، تا اونجا توی زندان بپوسه. و انقدر جو متشنج شده بوده که یه سری از نجات پرست ها هم البته از این آب گلالود ماهی میگیرن و شروع میکنن آزار و اذیت کردن دختران جوان سیاه‌پوست که شما همه تون گناهکارید و همه تون خلافکارید و همه تون مجرمین. و از این داستان ها فضا خیلی متشنج شده بوده، رسانه ها خیلی به جد اخبار این ماجرا رو پوشش میدادن. همونطوری که گفتم ترند اون روزهای اسپانیا بود اخبار گم شدن گابریل دیگه. حالا که مشخص شده که گابریل از همون روز اول کشته شده، اون هم توسط کسی که خودش رو داغدار قضیه جا میزده، نگران توی قضیه جا میزده، دیگه خبر خیلی پخش شده بوده. اما همه مردم اسپانیا رو بذارید یه طرف، آنخل رو بذارید یه طرف، 12 روز آزگار تو آغوش کسی گریه کرده که قاتل پسرشه، شبها کنار کسی خوابیده که قاتل پسرشه، با کسی درد و دل کرده که قاتل پسرشه و روحش هم خبر نداشته. واقعا نمیتونم تصور بکنم که آنخل وقتی که متوجه میشه که گابریل رو آنا کشته چه حالی داشته، چطور دنیا رو سرش خراب شده و واقعا حالش درک نکردنی از نظرم. به هر حال چیزی که مشخصه اینه که آنا دستگیر شده، اعتراف کرده، پس باید بره دادگاه توی دادگاه به جرائمش رسیدگی بشه، جسد گابریل پیدا شده، مشخصه که علت مرگش خفگیه و نرسیدن اکسیژن به مغز و ارگانهای حیاتی بدنشه، تشییع جنازه‌اش انجام میشه، مردم زیادی میان توی تشییع جنازه شرکت میکنن. اما این ساید غم‌انگیز داستان رو نمیخوام خیلی بهش بپردازم. میخوام بیام سراغ آنا، برسم به دادگاهاش و ببینیم که در نهایت چه اتفاقی برای آنا میفته. قبل از اینکه بریم سراغ دادگاهاش، یه نکته مهم رو میخوام بهتون بگم. آنا بچه دوست پسرش رو کشته بوده در حالی که خودش مادر بوده. یادتونه گفتم که یه دختر بچه داشت توی جمهوری دومینیکن که اومده بود و پول میفرستاد براش. در رابطه اول یا دومش، یعنی دوست پسر اول یا دوست پسر دومش، دقیقاً مشخص نیست. یه بچه دیگه هم به دنیا آورده بود. پس دوتا بچه داشته، دوتا دختر. یه روزی این دخترش که توی جمهوری دومینیکن بوده رو هم میاره به اسپانیا و اینها داشتن سه نفری زندگی میکردن. اما دختر بزرگش، همونی که توی جمهوری دومینیکن به دنیا اومده بود، تحت یک اتفاقی از پنجره سقوط میکنه و جونش رو از دست میده. خود آنا میگه که ما توی جمهوری دومینیکن خونه هامون همه طبقه همکفه و درامون شبیه پنجره است، پنجره هامون شبیه دره، یه همچین چیزی. خیلی فرقی بین این دوتا وجود نداره ولی همه خونه ها همکفه. میگه که بچه من توی خونه خوابیده بود، از خواب بلند شد، فکر کرد که هنوز توی خونه های دومینیکنه و اومد از پنجره خارج، از بلندی سقوط کرد و جونش رو از دست داد. بچه دومش هم که الان یه بچه براش مونده بوده دیگه، این بچه هم خیلی رابطه خوبی با آنا نداشته، یعنی آنا نسبت به اون خیلی احساس مسئولیت نمی کرده و رابطه چندانی با اون نداشته. پس وقتی که دستگیر میشه، یه بچهش که جونش رو از دست داده بوده، یه بچه دیگه هم داشته که خیلی باهاش کاری نداشته. وقتی که مشخص میشه که گابریل رو آنا کشته، یه سری حرف و حدیث هم به وجود میاد که شاید حتی بچه اولش رو هم خودش کشته باشه. کسی که توانایی کشتن یک بچه رو داشته، چرا برای بار دوم این کار رو نکرده باشه؟ اما با توجه به این که اون زمان که این اتفاق افتاده به عنوان یک حادثه دیده شده و کسی دنبال جمع‌آوری مدرک و سند و این داستان‌ها نبوده، نمیتونن این پرونده رو پیش ببرن و فقط در حد فرضیه و شایعه باقی میمونه. حالا برسیم به دادگاه‌ها و ببینیم که توی دادگاه‌ها چه اتفاقی میفته. آنا که توی دادگاه هم همون حرفای قبل رو میزنه، میگه که این بچه داشت حرفای نجات پرستانه میزد، داشت به من توهین میکرد، فحش میداد و بد و بیرا میگفت. من رفتم جلوی در دهنش رو بگیرم که دیگه حرفاش رو ادامه نده، بر حسب اتفاق جونش رو از دست داد. اما دادستان دو تا نکته مهم رو توی دادگاه میگه. نکته اول این بوده که میگه که چیزی که توی پزشکی قانونی مشخص شده اینه که 45 تا 90 دقیقه طول کشیده تا گابریل جونش رو از دست بده. میگه که آنا اومده دستش رو گذاشته جلوی دهن گابریل طبق گفته خودش و در لحظه اول اون بیهوش شده و بعد از اینکه آنا شروع کرده سیگار کشیدن و رنگ کردن در، دوباره گابریل به هوش اومده یا حداقل مشخص شده که زنده است. اما اینجا آنا به جای اینکه بره کمک بیاره، نمیدونم بره اورژانس رو خبر بکنه، تصمیم گرفته که کاری که شروع کرده رو تموم بکنه و دستش رو گذاشته رو گلوی گابریل و خفش کرده. پس اعترافات اولیه آنا عملاً دروغی بیش نبوده که من اومدم و اتفاقی پیش اومد و یک حادثه بود و نمیخواستم این اتفاق بیفته. توی گزارش پزشکی قانونی مشخص شده بوده که 45 تا 90 دقیقه بعد از بیهوشی اول گابریل جونش رو از دست داده. بعد از این حرف‌ها خانواده گابریل میان صحبت میکنن، مادر بزرگش، بچه های خالش، مادرش، پدرش میان صحبت میکنن و میگن که ما اصلا گابریل رو این شکلی بزرگش نکردیم که شروع بکنه حرفای توهین‌آمیز زدن و نجات پرستانه صحبت کردن و فحش دادن و اینها. همه میگن که این رفتارها اصلا شبیه رفتارهای گابریل نبوده. ولی یه نکته مهم دیگه ای رو دادستان توی دادگاه اشاره میکنه. میگه که درسته که خانوادش میگن که گابریل این حرفا رو نمیزده، اما فرض بگیریم که گابریل داشته فحش میداده، خشن شده بوده، عصبی شده بوده، یه تبر دستش بوده، ممکن بوده که آسیب بزنه به آنا. و رفتار منطقی در این شرایط چیه؟ رفتار منطقی اینه که شما محل رو ترک بکنی، فرار بکنی، یا اینکه نه بری تو دل کسی که عصبانیه و تبر دستشه و دستت رو بذاری رو دهنش. میگه که اصلا با عقل آدم جور در نمیاد. اگر فرض بگیریم که گابریل عصبی شده بوده، تبر دست گرفته بوده، داشته فوش میداده، آنا باید فرار میکرده، نه اینکه بره و نزدیک بشه بهش و دستش رو بذاره رو دهان گابریل. دادستان در مورد انگیزه ی قتل گابریل هم میگه که آنا دلش میخواسته که با آنخل برن جمهوری دومینیکن و اونجا زندگی بکنن، ولی آنخل میگفته که من بچه دارم، گابریل هست، نمیتونم ولش بکنم و نمیومده و نمیخواسته که مهاجرت بکنه به جمهوری دومینیکن. آنا هم وقتی که میدیده که یه گابریلی هست که سر راه خوشبختیش قرار گرفته، تصمیم میگیره حذفش بکنه و در واقع این مسیر خوشبختی در کنار آنخل رو هموارتر بکنه. دادستان میگه که دلیل اصلی قتل گابریل همین مسئله ای بوده که آنا داشته، دلش میخواسته آنخل رو با خودش ببره به جمهوری دومینیکن و اون راضی نبوده. بعد از صحبت کردن‌های دادستان و کسایی که اومده بودن شهادت بدن، وکلای آنا خیلی حرفی برای گفتن نداشتن. صرفاً به همون اعترافات اولیه آنا تکیه می‌کنن و بعد از این صحبت‌ها و چند روز طول کشیدن جلسات دادگاه، بالاخره هیئت منصفه میرن تا شور بکنن و خیلی طول نمی‌کشه که برمیگردن. وقتی که برمیگردن، آنا رو به جرم قتل درجه 1 گناهکار میدونن و برای اون حبس ابد میبرن. حبس ابد میبرن با یک تبصره. تبصرش رو نمیدونم همه جای دنیا هست یا فقط تو اسپانیاست، ولی این حبس ابد اینجوریه که آدم میره زندان تا زمانی که مقامات دولتی و قضایی تشخیص بدن که این آدم اصلاح شده. اگر 10 سال بعد تشخیص دادن، 10 سال بعد آزاد میشه. 20 سال بعد تشخیص دادن، 20 سال بعد آزاد میشه. اگر تشخیص دادن که این آدم اصلاح نشده، تا پایان عمرش باید توی زندان بمونه. پس به آنا حبس ابد رو میدن با این تبصره‌ای که براتون گفتم و چند سال زندان هم براش میبرن به خاطر دروغ‌هایی که گفته بوده و خللی که ایجاد کرده بوده در تحقیقات. و جدای از اینها یه سری غرامت هم باید پرداخت میکرده. باید 250,000 یورو غرامت میداده به پاتریسیا، 250,000 یورو غرامت میداده به آنخل و 200,000 یورو، بیش از 200,000 یورو هم غرامت میداده به دولت به خاطر هزینه هایی که توی این عملیات جستجو به دولت تحمیل شده بوده. پس در مجموع علاوه بر زندان هایی که گرفته، 700,000 یورو هم باید غرامت بده. 700,000 و مثلا 200 خورده یورو، یه خورده ای داره، باید غرامت پرداخت میکرده، ولی آهی در بساط نداشته. آنا منتقل میشه به زندان، ولی پروندهمون هنوز تموم نشده ها، ادامه داره. آنا منتقل میشه به زندان و شروع میکنه دوران محکومیتش رو گذروندن. حدود 2 سال بعد از اینکه آنا میفته زندان، سال 2021، ارتباط میگیره با یه شرکت تولید محتوا از اینایی که مستند میسازن و اینا، و قرار میشه که حق کپی رایت داستان رو، روایت رو از سمت خودش به این مستندسازها بفروشه. میدونی چی میگم؟ قرار میشه که یک مستندی ساخته بشه تا روایت آنا در اون گفته بشه از این پرونده و از این قتل. وقتی که خانواده گابریل، مخصوصا پاتریسیا، خبردار میشه از این اتفاق، خیلی بهش برمیخوره. قاعدتا مستندی که قرار بوده ساخته بشه، مستندی نبوده که توی اون گابریل رو یک چهره واقعی ازش نشون بدن. قطعاً چهره‌ای که از گابریل قرار بوده توی این مستند نمایش داده بشه، یک چهره نجات پرست، عصبی، خشن، بددهن و این داستان‌ها بوده دیگه. و پاتریسیا میگه که من نمیخوام جهان پسرم رو این شکلی بشناسه، پسرم رو دروغین بشناسه و سایدی از این روایت رو بشنوه، طرفی از این روایت رو بشنوه که قاتله. اصلا چرا یه قاتل باید از قتلی که کرده پول در بیاره؟ یک کلوم حرف پاتریسیا این بوده، چرا این آدم باید از قتلی که کرده پول در بیاره. شروع میکنه مصاحبه کردن و نمیدونم پیش این قاضی رفتن، پیش این وکیل رفتن، پیش این دادستان رفتن، تا اینکه متوجه میشه که مقامات قضایی خودشون اجازه دادن به آنا که این کار رو انجام بده. چرا؟ به خاطر اینکه آنا باید 700 هزار یورو غرامت میداده و هیچ پولی در بساط نداشته. میخواستن این پول برسه به آنا و آنا این پول رو غرامت بده. پاتریسیا سال 2023 متوجه میشه که این مستند در زندان تصویر برداری شده و کارهاش تموم شده. دیگه خیلی عصبانی میشه. شروع میکنه تومار جمع کردن و امضا جمع کردن که این مستند باید متوقف بشه و همزمان میشه تقریبا با اکران یک مستند در مورد جفری دامر از نتفلیکس. وقتی که خانواده قربانیان جفری دامر هم تجربیات مشابهی داشتن مثل چیزی که پاتریسیا تصور میکرده و همشون ناراضی بودن از چهرهی که ارائه شده از مقتولین، دیگه این بحثش خیلی بالا میگیره تو اسپانیا. سال 2024 پاتریسیا دیگه به طور قانونی و به طور رسمی یک پرونده باز میکنه علیه این مستند ها، جلوی انتشار این مستند رو بگیره و داره همه یه تلاشش رو میکنه. البته که فشار افکار عمومی هم همراهه با پاتریسیا. این نکته هم نکته مهمیه که رسانه ها و مردم هم نمیخوان این مستند پخش و اکرام بشه. اما چیزی که وجود داره اینه که پول پرداخت شده، مستند ساخته شده، هنوز منتشر نشده ها، ولی پول پرداخت شده به آنا، مستند تصویر برداری شده و تو مراحل پست پروداکشن داره تدوین میشه و این داستان ها، و باید ببینیم که آیا پرونده پاتریسیا به سرانجام میرسه که بتونه جلوی پخش شدن این مستند رو بگیره یا نه. خیلی عجیبه ها، چرا یه نفر باید از قتلی که کرده، از جرمی که مرتکب شده پول هم در بیاره؟ واقعا عجیب غریبه. من میدونم که توی آمریکا این قانون هست که نمیتونن این کار رو بکنن، اگه درست بگم اسم قانون سانافسمه، مطمئن نیستم، ولی میدونم که توی آمریکا این قانون هست، ولی تو اسپانیا این قانون وجود نداشته دیگه. به هر حال چیزی که مشخصه اینه که آنا پول رو گرفته، غرامت رو پرداخت کرده و اگر هم جلوی پخش این مستند گرفته بشه، شرکتی که ضرر کرده اون شرکت تولید کننده مستنده، مگر اینکه حالا بخواد بیاد روایت سمت خانواده گابریل رو هم اضافه بکنه به مستند دیگه، اگر حالا پرونده ی پاتریسیا به نتیجه برسد. اگر نرسد که هیچی، پخش میشه دیگه. پرونده ی امروز اینجا تموم میشه و دلم میخواد نظرتون رو در مورد این ماجرا بدونم. پرونده ی گم شدن گابریل واقعا یکی از بزرگترین پرونده های عملیات جستجو برای افراد گم شده در تاریخ اسپانیا است. قبل از اینکه بخوام برم سراغ اینکه کامنت بذارید و لایک بکنید، این رو برای دوستانی میگم که دیگه تا پایان ویدیو با من همراه بودن و این دقایق آخر رو هم همراه من هستن. میخوام یه کوچولو از کارهایی که ما در 1403 انجام دادیم بگم که مختص به یوتیوبه. کاری به پلتفرم های شنیدن پادکست ندارم در این گزارش. و در یوتیوب ما سالی که گذشت، اینجا یادداشت کردم و براتون میخونم، در سالی که گذشت یعنی 1403 ما 148 اپیزود تولید کردیم که بیش از 7300 دقیقه بوده، بیش از 123 ساعت محتوا تولید کردیم و این 148 اپیزود و 123 ساعت 7,700,000 ویو خورده، چشمان نازنین شما تماشاشون کردن و همراه بیش از 3,000,000 ساعت از لحظات شما بودیم. اینقدر عدد برای ما بزرگ بود که من حتی نتونستم و نخواستم که تبدیلش بکنم. 3,000,000 ساعت همراهتون بودیم و خیلی برامون ارزشمنده. علاوه بر اینها در 1403 14,500 نفر هم حدوداً به جمعمون اضافه شدن. دمتون گرم. امیدوارم که جمعمون هی بزرگ و بزرگ و بزرگتر هم بشه. و 1403 از نظر دونیت و سوپر تانکس و عرضم به حضور شما حمایت مالی هم سال جذابی بود برای ما. حدود 261 دلار خورده‌ای حمایت کردین از ما. عزیزانی که خارج از ایران بودن سوپر تانکس کردن، دونیت کردن، این پول به دست ما رسیده و با افتخار همه این پول رو ما صرف امور خیریه کردیم، به خیریه های مختلف کمک کردیم، تا جایی که میتونستیم خودمون هم به این رقم اضافه کردیم و این قسمت افتخار آفرین و قسمتیه که من میتونم بهش ببالم که هر دونیتی که به ما شده در طی سال 1403 همش خرج کار خیر شده. و این رو بدونید که اگر رقمی رو کمک کردید به چنل فیکشن، شما هم در این کار خیر سهیم بودین. برنامه‌مون اینه که 1404 هم این کار رو بکنیم. اگر دلتون میخواد که از ما حمایت بکنین، دوستانی که خارج از ایران هستن سوپر تانکس میتونن بکنن، اما این نکته رو باید در نظر بگیرید که نصف رقمی که شما میدید رو گوگل بر میداره و به ما نمیده، نصفش مال اوناست. اگر دلتون میخواد که از داخل ایران حمایت بکنید، من یک لینکی در توضیحات همین اپیزود میذارم. هر رقمی که جمع شد قلمبه تحویل خیریه میشه و در طول سال هم هر وقت که یک عددی از سمت شما به ما برسه، یک مبلغی از سمت شما به ما برسه، مطمئن باشید که صرف امور خیریه میشه. دیگه بیشتر از این طولش ندم این اپیزود رو، نمیدونم چند دقیقه شد، دیگه زمان از دستم در رفته. دمتون گرم، امیدوارم که مجدد سال 1404 یک سالی باشه، یه جوری کیف بکنید که اصلا در طول زندگیتون نزدیک این جور کیف کردن و خوشگذروندن هم نشده باشین. یادتون نره که برامون کامنت بذارید، ویدیو رو لایک بکنید، با دوستانتون به اشتراک بذارید و اگر هنوز ما رو دنبال نمی کنید، ما رو دنبال هم بکنید. امیدوارم که سال خوبی داشته باشید و تنتون سلامت باشه.